کسی داشتیم با اعضای شورای انقلاب صحبت شد که خب حالا اگر آقای هاشمی بخواد نماینده مجلس بشن حالتا باید استفاده نمیکنیم مقرراتی هم که از شورای انقلاب گذشته بود و باید یک کسی جانشینشون بشه. یادم میاد مرحوم شهید بهشتی جناب آقای هاشمی اینا گفتن که خواهی مهتبی باشم، عشق تو چشام اومد، حتی گفتم که خواهی مسئولیت بزرگیست بالاخره وزارت کشور ها در حقیقت حاکم بر همه وزارت خونه هاست.
حضرت امام رحمت الله علیه نیز در خلال صحبت‌های خود پذیرفتن منصب وزارت کشور با مسئولیت آیت الله مهدوی کنی را مورد تایید قرار داده بودند و عبارتی را در تایید ایشان فرمودند که مشابه آن را برای کمتر کسی به کار برده بودند.
اون روز معرفی کابینه شهید رجایی بود به عرض کنم که حضرت امام در اون اتاق کوچیکی که امام نشستن ملاقات جمعی از استانداران و جمعی از وزرای جدید مرحوم شهید رجایی که تازه رئیس جمهور شده بودند و آقای باهنر که نخست وزیر بودند، این مراسم در واقع معرفی داشت انجام میشد که آیت الله مهدوی تقریبا کنار امام نشسته بودند. امام راجع به مسائل مختلف صحبت میکردند و این جمله معروف امام، اون روز بنده هم حضور داشتم، اون موقع استاندار فارس بودم، اون روز راجع به آقای مهدوی گفته شد که ما یعنی امام به این آقای مهدوی که کنارشون نشسته بودن ارادت داشتیم، داریم و خواهیم داشت.
پس از عزل بنی صدر توسط امام و فرار او در سال 1360، محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور جدید برگزیده شد و محمد جواد باهنر نیز به عنوان نخست وزیر مسئولیت تشکیل کابینه را بر عهده گرفت. در این زمان با توجه به عملکرد موفق آیت الله مهدوی در اداره وزارت کشور در دوره قبلی، بار دیگر ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی و با بالاترین رأی در بین وزرا به عنوان وزیر کشور انتخاب شدند. ترور شخصیت‌های انقلابی، بحران استان‌ها، انتخابات پی در پی مجلس و ریاست جمهوری و بحران‌سازی گروهک‌ها از جمله مهم‌ترین حوادث این دوره بودند. در تمامی این بحران‌ها که انقلاب پشت سر گذاشت، یکی از مهم‌ترین مراکزی که تلاش داشت تا این بحران را مدیریت کند، وزارت کشور بود که در رأس آن آیت الله مهدوی کنی قرار داشت.
در ایام سالگرد انقلاب از استانهای غربی کشور دیدار کردیم، هم اوضاع جبهه رو از نزدیک دیدیم، هم اوضاع منطقه رو، هم اوضاع آوارگان رو، پیشرفت هایی که از نظر سپاهیان ما، نیروهای مسلح ما در منطقه غربی بود از نزدیک من مشاهده کردم، بسیار جالب بود و رسیدگی کردیم وضع آوارگان که بهتر اوضاعشون سر سامان پیدا بکنه، خدماتی که استانداران کرده بودن و توجه بود، به خصوص در کردستان مردم خیلی آمادگی داشتن برای پذیرش حکومت و خواهان امنیت در منطقه بودن و امروز هم حضوری ستوبون رژه خوبی نیروهای مسلح رفتن، مردم استقبال کردن، نیرو حتی روحانیونشون در رژه مسلحانه شرکت کردن.
ایشون بعد از حادثه 8 شهریور که شهیدان رجایی و باهنر به شهادت رسیدن، در روزهای بعد با رأی اعتماد مجلس ایشون به سمت نخست وزیر انتخاب شد و حدوداً 3 ماه مسئولیت خطیر رو تو اون شرایط بحرانی کشور بر عهده داشت.
دولت شما چه برنامه‌ای رو ادامه میده؟ آیا در برنامه‌های کابینه ی آقای شهید باهنر تغییراتی خواهید داد و یا چه برنامه‌ای خودتون رو اندازه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و تحیات به شهدای انقلاب اسلامی ایران، مخصوصاً دو شهید بزرگوار حادثه اخیر، شهید برادر رجایی و شهید برادر باهنر. برنامه ها همون برنامه ایست که برادرمون باهنر داشتند و ما راه مرحوم رجایی و راه مرحوم برادرمون باهنر رو ادامه خواهیم داد.
بعد از آن در اولین انتخابات آیت الله خامنه ای از سوی نیروهای اسلامگرا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
سازش نمی کنند.
آیت الله مهدوی نیز بنا به هماهنگی که از قبل بین نیروهای انقلاب وجود داشت و برای اینکه رئیس جمهور منتخب از رأی بالایی برخوردار باشد، به نفع آیت الله خامنه ای از دور رقابت انتخابات کنار کشیدند و حتی در برنامه‌های تبلیغاتی خود آیت الله خامنه ای را اسلحه معرفی کردند.
با آقای معظم رهبری پیشنهاد دادیم که شما کاندیدا بشید، شما نامزد بشید. ایشون یکی از سه تا اشکال کردن. یکی از اشکالات این بود که اول من مریضم، تازه از بیمارستان اومدم، خب ترور شده بودن این حرف. دومی که در جمهوری اسلامی همه دارن رؤسا همه معمم دارن میشن، رئیس مجلس قوه قضاییه، رهبری، نمیدونم حالا نخست وزیر، رئیس جمهور، همه بشن معمم. که مهدوی که الان نخست وزیر بودم من دیگه معمم، منم که رئیس جمهور بشم معمم، و این خیلی خوب نیست همه ما معمم بشیم، مردم میگن چی همشون جمع شد. بعد من یادمه که گفتم که ها اینو گفتن یک علت اینه که همه یکی همی گفتن من یک نخست وزیری میخوام داشته باشم که بتونم باش چونو چرا کنم. آقای مهدوی برادر بزرگ ماست، خب ما نمیتونیم باش چونو چرا کنم. این جمله هم که ایشون مخزه کرد که من جواب دادم، گفتم که نه، این برادر بزرگ آدمی نیست که اهل نزاع و مشاجره باشه، ما بالاخره با هم میتونیم هماهنگ بکنیم کار بکنیم. گفتم حالا برای خاطری که شما خیالتون راحت بشه من استعفا میدم بعد از اینکه شما رأی آوردید، که خاطرتون جمع بشه که من مهدوی برادر بزرگم نیست، مزاحم باشید.
آقای نخست وزیر بفهمید که شما به کی اولا بفهمید رأی دادین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رأی که باید مخفی باشه که ما نباید بگیم به کی رأی دادیم.
بفهمید که به چه علت شما انصرافتون از کاندیداتوری ریاست جمهوری.
من در مصاحبه اعلام کردم به خاطر اینکه ما روی اعتمادی که داریم به سایر کاندیداها و برای که آرا متفرق نشه، من اعلام کردم که منم رأی میدم برادر ما خامنه‌ای. حالا که دیگه شما سوالم کردید جواب داده شد.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری آیت الله مهدوی که ذاتاً شخصیتی فرهنگی داشتند و بنا به ضرورت چند سالی به میدان سیاست پا گذاشته بودند، از پست‌های سیاسی کناره گرفتند و به سراغ آرزوی دیرینه خود مبنی بر تربیت نیروی اسلامی متخصص رفته و دانشگاه امام صادق علیه السلام را تأسیس نمودند.
امام هم درست تشخیص داده بود که در واقع مردی است برای انواع کارها، از نخست وزیری گرفته تا وزیر کشور تا رئیس کمیته تا مؤسس و رئیس دانشگاه تا متولی یک حوزه علمیه بزرگ در شهر تهران.
یه فکری داشتن به عنوان دانشگاه اسلامی، یعنی میگوتن همطور که مثلا مدرسه علوی مجتمع آموزشی اسلامی است، رفاه و امثال این مدرسه ها که بود اون زمان. معنای مدرسه اسلامی که اون وقت ما تصویر میکردیم این بود که یک بچه های خوب رو انتخاب کنیم، معلم های خوب متدین بیاریم، نماز خون باشن، چه باشن، خانم ها با آقایون، پسر ها با دختر ها مخلوط نباشن، یه چنین چیزی. اما به محتوا فکر نمیکردیم، جنبه شکلی قضیه رو میکردیم. این مدرسه ها بچه مسلمان ها بیارن خب درس بخونن دیگه.
مردم ایران از بقیه خدمات ایشون خبر دارن دیگه، در هر پستی که قرار گرفتن، در هر جایی که قرار گرفتن، که به نظر من زیباترین، بهترین، پربارترین پستشون همین سرپرستی و ریاست دانشگاه امام صادق بود که دوره به دوره بدنهای مذهبی خوبی رو تحویل این جامعه دادن.
دانشجویان دانشگاه او در جبهه های نبرد شرکت می کردند و او خود شخصا در مراسم بدرقه و تشییع دانشجویان شهیدش حاضر می شود.
کاروان های کربلا هستیم، هم اکنون هم شاهد سپاه صد هزار نفری و عده‌ای از عزیزان این دانشگاه هستیم که عازم جبهه های
ایشون که همه عشقش تربیت جوانا بوده برای انقلاب و کار بیبدیلی کرده ایشون با تأسیس دانشگاه امام صادق.
یادتون بمونه که این دانشگاه برای چی تأسیس شده؟ ما نه برای این دانشگاه رو تأسیس کردیم که کاسبی کنیم، نه برای این بوده که کادری برای خودمون بسازیم، نه برای این بوده که شما مدرک بگیرید، نه این نبوده. خواستیم یه عده‌ای بتوانند خدمت بکنند به این انقلاب و سربازان خوبی برای امام زمان باشند.
دانشگاه امام صادق یک پدیده ممتازه، صرفاً یک دانشگاه نیست، مثل بقیه دانشگاه‌ها که میخواد دانشجو و عالم تربیت کنه، این هم هست، منتها علاوه بر این میخواهد یک الگوی دانشگاه اسلامی باشه از همه جهت، از جهت انگیزه های ایمانی، از جهت رعایت های عملی و رفتاری، از جهت عشق به علم و علم آموزی عاشقانه و مؤمنانه.
مقام معظم رهبری خود از مؤسسان این مرکز علمی آموزشی و دینی و انقلابی هستند و ما از عنایات ایشون همیشه برخوردار بودیم و باز هم تقاضا داریم که الطاف خاصه ایشون شامل حال ما باشد و این نظر لطف و عنایت خاصه ایشون به تمام مراکز علمی و به خصوص در اینجا که دانشگاهی است که با نظر خود ایشون و عنایت خود ایشون تأسیس شده همیشه دوام داشته باشه و بیشتر باشه. این دانشگاه با تمام مشکلاتی که داشتیم باید گفت یک نهادی است که جوشیده است از انقلاب. همه می‌دانند که قبل از انقلاب بحث دانشگاه اسلامی مطرح بود به معنایی که اون زمان در نظر بود. بعد از انقلاب خب یکی از مؤسساتی که به نام دانشگاه و مرکز علمی و آموزشی اسلامی تأسیس شد، شاید اولین اونها دانشگاه امام صادق بود. به بچه ها من همیشه یعنی بچه ها که میگم دانشجوها رو عرض بکنم که اینا، میگم شما عشق من هستید، اگر من زنده هستم با تمام این کسالت ها به خاطر وجود شما هست و آرزو دارم که همیشه این شوخیرم میکنم که تا 120 سال باشم و ببینم که شما ها هر چقدر به جاهای بهتر از این برسید. من میگم دانشگاه امام صادق باید اهل برکت باشه. حالا یه عده ما رو قبول ندارن، ممکنه شما هم ما رو قبول نداشته، خب نداشته باشید، بنده خیلی اصرار ندارم شما من قبول داشته باشید، ولی انقدر میخوام که دانشگاه رو با اون هدفی که داره دنبال کنید، حرام نکنید دانشگاه رو. مبادا دانشگاه که برای تحصیل علم، تربیت علمی، تربیت اخلاقی، تربیت انقلابی و برای ساختن افرادی که به درد این مملکت بخورن درست شده، شما او رو حرام کنید برای خاطر بعضی مسائل سیاسی و گروهی.
حضور ثابت بیش از 30 ساله آیت الله مهدوی کنی با سالها سابقه تعلیم و تعلم در رأس دانشگاه امام صادق علیه السلام باعث شده بود تا مهمترین مباحث علمی روز دنیا در این دانشگاه مطرح شود. در واقع بسیاری از شاگردان ایشان مباحث مهم اقتصاد اسلامی را تئوریزه کرده و با رهنمودها و توصیه های ایشان در سطح جامعه ارائه و اجرا می کردند.
در ثابت بر این شاید حالا بعضی باشن یا شاید حتی بانک ها گاهی معاملات انجام میدن که این به حساب حیل ربا و این کلا شرعی ها که میگن توش امام در رجب بودن خدمتتون نوشتم، اون وقتیشون بعضی حیل ربا یعنی چاره های فرار از ربا رو حلال میدونستم. من نوشتم که مرحوم علامه بهبهانی، وحید بهبهانی در یکی از رساله ها شعر دادن گفتن این ربایی که جنگ با خداست، آیا میشود با یه قوطی کبرید این جنگ رو تبدیل به صلح کرد؟
مخاطبین مستحضرن، امام فتواشون به جواز حیل ربا بود.
ایشون میفرمود که خب من به امام نامه نوشتم که آقا شما با توجه به مباحثی که دارید خب چرا هیئت ربا رو مجاز میدونید؟ ایشون در جواب اون نامه من نوشت که به هر حال من نظرم همینه. مجدد میگه ایشون بعد از مدت ها میخوام عرض بکنم که این مرتبط بودن با فضای اجتماعی و بازار اون روز، میگه ایشون که من مجدد یک نامه مفصلی رو تنظیم کردم به حضرت امام و در این نامه دوم ادله فقهی رو هم اقامه کردم مبنی بر این که هیئت ربا رو ما مجاز ندونیم. در پاسخ به نامه دوم حضرت آیت الله مهدوی کنی، حضرت امام فرمودن که هیئت ربا رو دیگه مجاز ندونستن.
فتنه 88 که رهبر معظم انقلاب بارها مهمترین ویژگی عاملان آن را عدم تمکین به قانون برشمردند، خسارات متعددی بر کشور و مردم تحمیل کرد. آیت الله مهدوی کنی معتقد بودند دو اشتباه بزرگ فتنه‌گران، مخالفت با رهبر انقلاب و همچنین نپذیرفتن نظر اکثریت مردم است. ایشان در گفت شما که دوم آذر 91 منتشر شد تأکید کردند امروز رهبری انقلاب با فقیه مجاهد و زعیم عالی قدر جناب آیت الله خامنه ای حفظه الله است و پشتیبانی از ایشان را واجب و تضعیف معظم الله را حرام می دانم. من این مطلب را از روی عقیده میگویم. ایشان در این مدت بیش از 20 سال کشور را خوب اداره کردند، لذا در همه این بحرانها و بالا و پایین رفتنها و با همه نوسانات اعتقاد من این بوده است که باید ایشان را تأیید کرد. اصلح ایشان است و ما صالحش را هم پیدا نکردیم، چه رسد به اصلح.
خیلی ها میگیم آقا فهمدن با حرفای دعوا تنشتا ندنید، بگی نمیگن. بعضی میگن خود من خود آقا از خوبتن. وظیفه ما چی است؟ ما باید بر جبوی درست کنیم که آقا آزاد بشه بتونه حرفش بزنه. ما آقا میگه نکنید، خب اگه میخواست خودش نکنه که خودش نمیکنه دیگه. ما میگه نکنید، بعد این آقا میگه من نه، من خیلی هم ولایی هم. خب درو میگی ولایی نیستی، داری مطابق میل خودت، ممکنه میل خودتم توجیه میکنی، جمعه خدایی بش میدی، جمعه انقلابی هم بش میدی، اما خب درست نیست. اینایی که در روز فتنه 88 اومدن، اونا برای خودشون توجیه میکردن. اونایی که اومدن گفتن نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران، اونا برای خودشون توجیه داشتن دیگه. گوش نمیکردن که رهبر میگه آقا، امام گفت آقا ما استراتژیمون در برخورد با فلسطین اینه که ما اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم. اسرائیل قده سرطانی است، باید از دنیا برداشته بشه. این امام برمودن دیگه. بعضی آمدن بعد میگن ما طرفدار امامیم، ولی حرف امام رو بشه میکنن. میگن آقا ما چیکار داریم جنگ کنیم برای غزه؟ غزه به ما چیه؟ مش عرب اونجا.
یکی از خصوصیات سیاسی آیت الله مهدوی کنی این بود که هیچگاه در هیچ انتخاباتی اعلام حضور ننموده و برای پذیرفتن منصبی اعلام آمادگی نمی کردند. ایشان هیچ دوره ای عضو مجلس خبرگان نبودند، اما با رحلت آیت الله مشکینی و برگزاری انتخابات میان دوره ای به عنوان منتخب مردم تهران به مجلس خبرگان رهبری راه یافتند. بعد از انتخابات سال 88 اعضای خبرگان رهبری به دنبال تغییر ریاست این مجلس بودند و تلاش کردند تا آیت الله مهدوی کنی را برای پذیرفتن این منصب متقاعد سازند. در نهایت با قبول آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر عدم کاندیداتوری برای ریاست مجلس خبرگان، آیت الله مهدوی کنی اعلام آمادگی کردند و به عنوان رئیس جدید این مجلس انتخاب شدند. ایشان در اولین نطق خود در جایگاه ریاست مجلس بیان داشتند که کاندیداتوری ایشان بر اساس احساس وظیفه بوده و از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یاور دیرین خود در دوران قبل و بعد از مبارزه نام بردند.
مهدوی کنی حقیقت این است که یک مشی و مشرب مستقل داشتند. ایشون نوع نگاه و رفتار سیاسیشون هم با آقای هاشمی متفاوت بود، هم با آقای احمدی نژاد. نه اینطور بود که تأیید کننده همه کارهای آقای احمدی نژاد باشه،
نه اینطور بود که با آقای هاشمی یک وفاق کامل داشته باشه. آقای مهدوی گفتن که از اول انقلاب هم سلیقه‌شون با سلیقه آقای هاشمی فرق داشته.
حالا بعضی دوستان شوخی میکنن میگن هر کی میپرسی میگه من مسجد جدیدی بودم، حالا میگن اون وقتا نمیگفتن. گفتن شما رئیس خبرگان شدی، حالا مرید جاتر شده. ای وای بر من، عرضم به حضور که گفت مسجد جدیدی چقدر کوچیک بوده، چقدر بزرگ بوده. اینا بر من اهمیتی نداره که رئیس شدن را شده. شما شاید قبول داشته باشید، حتما قبول داشته باشید، من در ریاست برام هیچ فرقی نداره. بلکه بعضی ها تبریک میکنن، من میگم تسلیت بگید، مسئولیت بیشتر شده برای من، در چیز مهمی نیست.
آیت الله مهدوی در عین جدیت شوخ طبعی خاصی داشت که بیشتر حاصل مقام رضا و توکل ایشان بود.
مجلس به این زیبایی، به این قشنگی کم پیدا میشه تو این دانشگاه، به این قشنگی هم کم پیدا میشه. رئیس دانشگاه هم به این قشنگی کم پیدا میشه.
توی روابط بیرون از خونه ایشون کاملا همه می دیدن، در درسهاشون، در نشستها، در تعاملات معمولی اجتماعی هم ایشون معمولا سعی می کردن در برخوردها یک شوخی داشته باشن، یا حتی برخوردشون با خیلی روحیه باز و با خندان و اینها معمولا با آدم برخورد می کردن. به طب خونه که یه فضای صمیمی تری هست و ایشون واقعا آرامش می خواستن در خانه ایجاد بکنن، قطعا اینجور بود.
اخلاق تنها کلاس دانشگاه امام صادق علیه السلام بود که سالها همیشه شنبه ها برگزار می شد و هیچ وقت آزمون نداشت، چرا که ایشان بر این باور بودند که سختی ها و پستی و بلندی های روزگار آموزه های اخلاقی دانشجویان را خواهد آزمود.
ایشان در حکم یک مربی اخلاقند، یعنی با حفظ اون جنبه فقاهتی و اون ذهن وقاد و نقادی که دارند، از نظر اخلاقی مربی‌اند و درس اخلاق دارند و داشتند و خیلی ها از این درس بهره مند شدند.
ایشون یه چند روزی بیمارستان بودن و دکتر بهشون گفتش که اصلا نباید شما هیچ کار جدی و فعالیت سیاسی داشته باشه، ولی ایشون کارشون رو شدت دادن. یعنی من احساسم برای این شاید متوجه شده بودن که دیگه فرصتی نیست و صبح میرفتن بیرون، ظهر میمدن، شب آخر شب، یعنی از دانشگاه به مروی، از مروی به خبرگان، از خبرگان به جامعه روحانیت. عجیب بود، تو این یک هفته ایشون خیلی کارشون رو شدت داده بودن.
واقعا مثل آقای مهدوی باید صدها سال بگذره تا بیاید. در هر زمینه ای بزرگ بودن این بزرگوار، فقیهی وارسته، فیلسوف اسلام شناس، مرد مبارز و مجاهدی که از بهترین یاران حضرت امام علی الله مقام شریف.
به خاطرم هست چند بار از زبان ایشون شنیدم، در منم با عشق امام خمینی و با محبت امام خمینی در این دنیا باشم تا آخر عمر. این که ایشون در 15 خرداد علارغم کهولت سن، علارغم این کسالتی که داشتن، با عشق و علاقه در مراسم حضرت امام شرکت میکنن و بعد این حادثه براشون پیش میاد، نشونگر اون عشق و ارادت و پایداری و پایمردی ایشون در تمام این سالهای مبارزه و انقلاب، به خصوص در این نیم قرن اخیر، نیم قرن مبارزه مداوم هست.
آیت الله مهدوی از فقاهت آغاز کرد، با اخلاق ادامه داد و به بصیرت رسید. مشی او اعتدال عقلایی و شیوهش تربیت بود. در تمام طول عمرشان یا طالب دانش بودند و یا آموزگار بینش. اگر کسانی به دنبال اسوه اخلاق و صراحت و آزمون پذیری در عصر حاضر می گردند، همواره می توان آیت الله مهدوی را در این قله به یاد داشت، اگرچه می توانستند از بالاترین سطوح قدرت برخوردار باشند، اما ترجیح دادند آموزگار سادگی، صراحت و دقت نظر باقی بمانند. در واقع به حقیقت می توان گفت انقلاب ما وامدار بزرگانی مانند محمد رضا مهدوی کنی است.
ایشون چند روز قبل از جریان بیماریشون مشرف شدن برای سالگرد آیت الله مشکینی شرکت کنن و سخنرانی داشتن. مراسم برگزار شد، ایشون اومدن در قم، این جریان بود، ایشون اومدن به حرم برای زیارت حضرت معصومه. اونجا ظاهرا جوانی جلویشون رو گرفته بودن و حرفایی رو نسبت به مسائل بزرگان انقلاب و مسائل سیاسی زده بودن که ایشون خیلی ناراحت شده بودن. وقتی اومدن خونه از صحبت‌هایی که اون جوان کرده بود خیلی، یعنی من کمتر دیده بودم که اینقدر نگران بشن و اینقدر ناراحتشون بکنه. و بعد از اون کلا ایشون بیماریشون تقریبا دیگه اوج گرفت و منجر گفتم به بستری شدن بیمارستان شد. دو سه روزی بودن و بعد از اون هم دیگه یک هفته ای از این جریان گذشت و تا جریان روز 14 خرداد که سالگرد حضرت امام بود، ایشون اصرار داشتن در مراسم‌های مثل 22 بهمن، مثل سالگرد امام، روز قدس حتما شرکت کنن.
چیه ما به نسل سوم و چهارم این است که این انقلاب رو حفظ کنن، خون شهدا رو پاس بدارن و انشالله ادامه بدن تا به اون هدف‌های اصلی برسیم.
برگشت چون خانم ها آقایون جدا می شدن، مادرم رو پیدا نکردن. گفتن آره من هرچی معطل شدم حدود نیم ساعتی مردم هم دورم ریختن، هی صحبت کردن و بعد هم چون مادرم رو پیدا نکرده بودن برادرم موندن و مادرم رو آوردن و ایشون با من صحبت کردن، بعد با پسرم صحبت کردن، حالشون خیلی خوب بود، اصلا هیچ مشکلی نبود. من نمیدونم دیگه، حال به دکتر میگن خستگی زیاده اون روز که از صبح تو اون فضای گرم و فضای بسته بودن منجر به این شده که قلب یک لحظه ظاهرا ایست کرده و این اتفاق افتاد.
خصوصیاتی که من گفتم ایشون از دامن پدر و مادر گرفت و از مرحوم برهان و موندگار شد و لب خطر قرار نگرفت و ایشون خودشو در همه جریانات به همون حال ایمانی نگرداشت. این باعث بود که امام حتی آیندهشونم بگن که ارادت خواهم داشت، یعنی مثل این که امام حس میکرد ایشون از اونایی که در کوران حوادث چپ بکنه.
یا از این فاطمه آباد است آدیا گناهکاری گرفتار، یا ایها الذی اسرا و اهل الذل جئنا بطاعت مرجا فاغفر لنا الكریم فتصدع علینا ان الله یهدی المسلمین.
همه گرفتاریم، همه مشکلات مؤمنین، مؤمنات، شیعیان همه دنیا، مسلمان ها، گرفتاری های داخل کشور، همه رو در نظر بگیرید و واقعا با حضور قلب با جدیت از خدا بخواهیم که همه این فتنه ها و آتش فتنه ها رو خاموش کند خداوند، دلهای همه ما رو به هم نزدیک بکنه. برادرامه همونطوری که اول انقلاب با هم بودیم همه با هم باشیم، حفظ کنیم انقلاب رو، این انقلابی که این همه خونش خدا باشید.
شما برنامه به باغ همسفران رو شنیدید. از رادیو گفتگو از همراهیتون سپاسگزاریم. شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی